تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
شخصي منوعي قد عرفت في المبحث الرابع أنه لو بد في الباب عن تصور اللفظ والمعنى فعرفت هناك أن المعنى طارة يتصوره الواضع بنفسه وأخرى ببشه وعنوانه. در أول بحث مقدمي ایشان فرمودند که در مقدمه راجع به سه مطلب بحث میکنیم، مسائلی که مربوط به وضع الفاظ است، مسائلی که مربوط به استعمال لفظ است و مسائلی مربوط به دلالت لفظ. اگر دقت فرموده باشید ایشون مسائل رو صورت مخلوط ذکر کرده هستند. بعد از این که مسائل مربوط به وضع و استعمال و دلالت رو مطرح کردن، دو مرتبه برمیگردن به تقسیم دیگری برای وضع. می فرمایند قبلا بیان شد که وضع لازم دارد تصور لفظ و معنا را، و وضع به لحاظ تصور معنا به چهار قسم تقسیم می شد. اینک می فرمایند وضع به لحاظ تصور لفظ نیز به دو قسم تقسیم می شود. قسم اول وضع شخصی. وضعی که واضع لفظ را به نفسه و با همه خصوصیاتش تصور کند، این وضع را وضع شخصی می گویند. لفظ زید را تصور می کند، این لفظ رو وضع می کند برای اون موجود خارجی. چون لفظ تصور شده است به نفسه، گفته می شود وضع شخصی، زیرا لفظ به شخصه و به ذاته تصور شده است. قسم دوم وضع نوعی است. وضع نوعی یعنی وضعی که واضع خود لفظ رو به شخصه تصور نمی کند، بلکه یک عنوان عامی را تصور می کند که الفاظ در تحت اون عنوان عام هستند و دخیلند. وضع نوعی فقط در هیئت‌ها قابل تصور است. هیئت و صیغه فعله، فعل ماضی، هیئت فعل مستقبل، اسم فاعل و غیره. چرا وضع در اینها نوعی است؟ بیان ذلک این است که هیئت مثل معنای حروف وجود غیر مستقل است. به تنهایی قابل تصور نیست، باید او رو در ضمن یک ماده تصور کنیم. فعل ماضی رو یا باید در ضمن ضربه ماده زاد و راعبا، یا فعله یا نصره و غیره تصور کنیم. مواد هم غیر محصورند. ضرب و نصر و کرامت و انواع ماده هایی داریم که قابلند به هیئت فعل ماضی در بیایند. واضع همه را نمیتواند تصور کنند. لابد و ناچار است یک فعل ماضی رو با مادهش تصور میکنند و این فعل ماضی رو عنوان قرار میدهد برای همه فعلهای ماضی. مثلا میگوید وضع کردم، هر فعلی را که بر وزن فعله باشد برای فعل ماضی. با این وضع ضربه رو هم وضع کرده است، نصره رو هم وضع کرده است، کرومه رو هم وضع کرده است، تمام افعال رو وضع نموده است. و این فعله یک عنوان کلی می شود که این عنوان کلی منطبق است بر هر فعل ماضی که بر وزن او باشد. پس در این وضع واضع تمام افعال ماضی رو تصور نکرده است، بلکه یک عنوان رو تصور کرده است که فعله باشد و همه افعال ماضی در تحت این عنوان داخل می شوند. این وضع رو علما می گویند وضع نوعی. فتبینه که وضع نوعی وضعی است که لفظ تصور شود حین الوضع نه به شخصه و به نفسه، بلکه الفاظ تصور شوند با یک عنوان کلی منطبق بر اونها. و ها کذا هیئت فاعلون مفعولون هیئت امر نهی وضعشون نوعی می باشد. هیئت ها هم بر دو قسم تقسیم می شوند، گاهی هیئت مفرد است، هیئت فاعلون، هیئت مفعولون، گاهی هیئت ها مرکبند مثل هیئت مبتدا و خبر. اینجا واضع وضع می کند هیئت مبتدا و خبر رو برای نسبت خبر و رابطه خبر با مبتدا و با ذات. بعد از وضوح این مطلب، بنابراین در لفظ زیدون قائمون ما دو وضع داریم، یک وضع مفردات، وضع زید، و وضع قائم. دوم وضع دو هیئت، یکی هیئت قائمون و دیگری هیئت نسبت مبتدا به خبر، یا بالعکس نسبت خبر به مبتدا. بعضی از علما، نه علمای اصول بلکه علمای ادبیات، گفتند در مثل زیدون قائمون یک وضع دیگری هم داریم که وضع جمله باشد. زید وضعی دارد، قائم وضعی دارد، نسبت بین مبتدا و خبر دارای وضع است. غیر از اینها زید به همراه قائم، به همراه هیئت‌ها، این جمله هم یک وضع جداگانه دارد. محققین همه به این حرف ایراد گرفتند که اگر مرادتون از وضع جمله و وضع مرکب همون وضع هیئت است، هیئت مبتدا و خبر، نسبت بین این دو ما هم قبول داریم. اما اگر مراد شما این است که غیر از وضع زید و قائم و هیئت بین این دو، این جمله هم یک نسبت، یک وضع دیگری دارد، این حرف جزء اقلاطی است که به تعبیر بعضی از علما از ذوی الفضل بعید است که متفوه به این حرف بشه و این حرف رو بگوید. فعلیه تلخصه، ما در کلام جز وضع مفردات و وضع هیئت چیز دیگری به نام وضع جمله یا وضع مرکب نداریم. عرض میکنم چون لغوه ذکر میکنم. الوضع شخصی و نوعی، وضع شخصی است و نوعی. قد عرفت في المبحث الرابع انه لابد في الوضع من تصور اللفظ والمعنى. شناختی در بحث چهارم این که لابد است در وضع از تصور لفظ و معنا. و عرفت هناك، در اونجا شناختی، ان المعنا تارتا يتصوره الواضع بنفسه و اخرى بوجهه و عنوانه. اونجا گفتیم که تصور معنا گاهی به نفسه هست و گاهی به وجهه و عنوانه هست. میفرمایند در لفظ هم مطلب همین است، گاهی واضع لفظ رو تصور میکند به شخصه و به نفسه، این وضع رو میگن وضع شخصی. گاهی لفظ رو تصور میکند به عنوانه و به وجهه، این وضع رو میگوین وضع نوعی. فعرف کنا، در اینجا بشناس، ان اللفظ ایزن کذالکه، لفظ هم چنین است. ربما یتصوره الواضع به نفسه، چه بسا تصور میکند این لفظ رو واضع به نفسه. و یزعه للمعنا، وضع میکند اون لفظ را برای معنا. کما هو الغالب فی الالفاظ، غالب در الفاظ اینجوری است که واضع لفظ زه و یه و دال رو تصور میکند، این زید رو که به نفسه این لفظ رو تصور کرده وضع میکند برای اون موجود خارجی. فیسمى الوضع حینئذ شخصی، یا این وضع رو میگن وضع شخصی. و ربما یتصوره بوجهه و عنوانه، و گاهی تصور میکند واضع اون لفظ را به وجهه و به عنوانه. لفظ رو به نفسه تصور نمیکند، بلکه الفاظ رو با یک عنوان کلی تصور میکند. فیسمى الوضع نوعیا، وضع رو در این هنگام نوعی میگویند. و مثال الوضع النوعی الهیئات، مثال وضع نوعی صیغه ها و هیئت ها هست. فان الهیئت غیر قابلت للتصور بنفسها، هیئت چون معناش معنای حرفی و غیر مستقل است قابل تصور بنفسه نیست. بل انما یصح تصورها فی ماده من مواد اللفظ، بلکه هیئت رو می شود تصور کرد در ماده از مواد الفاظ. شما هیئت فعل ماضی رو به تنهایی نمیتونید تصور کنید، یا باید تصور کنید در ضمن ضربه زاد و را و با، یا در ضمن فعله، یا در ضمن نصره و هاکذا، مثل هیئت کلمه ضربه مثلا، و هی هیئت الفعل الماضی که هیئت فعل ماضی. فان تصورها لابد ان یکون فی ضمن زاد و را و با. پس به درستی که تصور این هیئت ناچار است از اینکه بوده باشد در ضمن زاد و را و با، یا در ضمن فا و عین و لام در فعله. پس بنابراین هیئت به تنهایی قابل تصور نیست، باید در ضمن ماده تصور بشود. مواد هم که غیر محصور است، وقتی که میخواد واضع برای فعل ماضی الفاظی وضع کند، نمیتواند یکی یکی افعال رو مد نظر بیاره و تصور کند. فعل لفظ نصره، لفظ ضربه، نمیدونم لفظ شرفه، لفظ کرمه، مواد غیر محصور است، تصورشون ممکن نیست. بنابراین یکی از مواد رو میگیرد با هیئت تصور میکند، مثل هیئت فعله که هیئت است، فعل ماضی است در ضمن ماده فا و عین و لام. بعد میگوید هر فعلی که بر وزن این فعله باشد مثلا معناش چنین خواهد بود. اینجا تمام افعال ماضی تصور شده است، اما با یک عنوان کلی، کن فعله باشد، و این عنوان کلی منطبق بر همه افعال ماضی است. ولما كانت المواد غیر محصوره، چون که مواد محصور نیست، ولا يمكن تصور جميعها، تصور همه این مواد ممکن نیست، فلا بد من الاشاره الى افرادها، پس لابد است از اشاره نمودن به افراد اون مواد به عنوان عامی، که با عنوان عامی باید به افراد او اشاره بنماید. فیضع، حالا اینجوری عنوان عام رو اینجوری میگیرد واضع. فیضع کل هیئت تکون على زنت فعله، پس وضع میکند مثلا هر هیئتی را که بر وزن فعله یا بر وزن فاعل یا غیر از اینها باشد. در شین وضع اون لفظی رو که تصور میکند هیئت فعله یا هیئت فاعل است، که اینا یک عنوان کلی هستند که این عنوان واسطه میشود برای دیدن عناوین دیگر. یعنی شما با فعلا، نصره، ضربه، شرفه و تمام این افعال ماضی رو گویا دیده اید. و یتوسل الى تصور ذلک العام به وجود الهیئه فی احد المواد، و واسطه قرار میدهد به تصور نمودن این عام را به سبب وجود هیئت در یکی از مواد. این عام رو تصور میکند اما به این طریق که هیئت رو در ضمن یک ماده قرار میدهد، کمادت فعله التي جرت الاصطلاحات علیها عند علماء العربیه، هیئت فعل ماضی رو در ضمن ماده فعله میریزد، بعد میگوید هر فعلی که بر وزن این فعله باشد وضع کردم او را برای فلان معنا. بله، کمادت فعله التي جرت الاصطلاحات علیها عند علماء العربیه. وضع المرکبات ثم الهيئة الموضوعة لمعنى تارة تكون في المفردات، که از خارج عرض کردیم هیئتی که وضع می شود تارة مفرد هست یا در ضمن ماده مفرد هست و تارة در ضمن ماده مرکب هست. سپس هیئتی که وضع می شود برای معنایی تارة می باشد در ضمن مفردات، مثل هیئت مشتقاتی که قبلا بهش اشاره شد، هیئت فعله، هیئت فاعل، هیئت امر و غیره. و اخرى في المركبات، تارة این هیئتی که وضع می شود مثلا برای این هیئت معنایی در مرکبات هست، که هیئت ترکیبیه بین المبتدا و الخبر، مثل هیئت ترکیبیه بین مبتدا و خبر، که مبتدا و خبر یک هیئت ترکیبیه دارن که این هیئت ترکیبیهشون اینه که مبتدا و خبر میفهمانن افاده حمل شیء علی شیء، حمل شدن چیزی بر چیز دیگر را، حمل شدن قیام رو بر زید. این هیئت است، این هیئت وضعش هیئت مرکب است، یعنی در ضمن دو تا ماده است، ماده زید باشد و ماده قائم. یا و که هیئت تقدیم محق و تأخیر لإفادت الاختصاص، مثل هیئت تقدیم چیزی که حقش تأخیر است برای افاده اختصاص، که در جاش خونده اید نعبد و که وقتی که این کافی که حقش تأخیر است مقدم می شود گفته می شود ایاک نعبد، و این هیئت ایاک نعبد می فهماند اختصاص و حصر را. اینجا این معنایی که افاده اختصاص باشه در ضمن ماده مرکبی است از ایاک و نعبد، و این یک هیئت خاص است. حالا می فرمایند ما سوای وضع این هیئت و سوای وضع مفردات در جمل و در کلام وضع دیگری سراغ نداریم. زید قائمون یا ایاک نعبد یک وضع ایاک دارد، یک وضع نعبدو دارد، یک وضع هم این هیئت دارد، هیئت ما حقه تأخیر که مقدم شده است. این نسبت بین این ایاکه و نعبدو خودش یک وضع دارد. دیگه غیر از این وضع ما چیزی به نام وضع الجمل یا وضع المرکبات در خارج نداریم. چرا؟ چون علتش اینه که وضع همیشه برای افاده معناست، با همین دو وضع معنا حاصل می شود، دیگه ما وضع سومی با معنایی در بین کلمات نداریم. زیدان قائمون یک وضع زید داره، یک وضع قائم داره، یک وضع نسبت مبتدا به خبر، یا برعکس نسبت خبر به مبتدا. دیگه وضع چهارمی که دارای معنا باشد در کلام وجود ندارد. لذا این حرفی که بعضی از ادبا گفتن که ما وضع الجمل داریم، اگر مرادشون همین وضع هیئت مبتدا و خبر است به طور کلی ما قبول داریم، اما اگر مرادشون اینه که خود خصوص جمله زیدون قائمونم سوای اون مبتدا و خبر کلی یک وضع جداگانه‌ای داره، این هر جزء اغلاط است. چرا؟ چون وضع همیشه برای افاده معنا و در اینجا با همون وضع هیئت معنا فهمیده می شود و این وضع ثانوی جمله دارای معنا نخواهد بود. و من هنا تعرف، از همینجا می دانی با این مقدمه، انه لا حاجت الى وضع الجمل و المرکبات، حاجتی نیست به وضع جمله ها و مرکبات، فی افاده معانی ها در فایده دادن معانیشون، زائدن على وضع المفردات به وضع شخصی. ما غیر از وضع مفردات به وضع شخصی و وضع حیات به وضع نوعی وضع دیگری نداریم، کما قیله، همونطوری که گفته شده، بل هو لغو محضون، بلکه این وضع لغو محض است. و لعل من ذهب الى وضعها، و توجیه میکنن میفرمان شاید کسی که قائل به این وضع شدن مرادش همون وضع هیئت باشه، و لعل من ذهب الى وضعها اراد به وضع الهیئات ترکیبیه، شاید کسی که رفته است به وضع این جمل اراده کرده است به این وضع وضع هیئات های ترکیبی را. لل جمله به عصرها، نه اینکه جمله به تمامه با ماده و با هیئتش زیادی بر وضع اجزا یک وضع دیگری هم داشته باشد. بنابراین اگر مرادش وضع هیئت‌های ترکیبیه باشد، فیعود النزاع حین اذن لفظی، یا پس نزاع بین ما و اون آقا لفظی خواهد بود. اینجا یک نکته کوچیک رو دقت بفرمایید، ولی می‌خوام زیاد بخونیم. بعضی از رفقا دیروز میگفتن بیشتر بخونید، تذاب زوایای مطلب رو خیلی نمی‌تونید بپردازید. بعضی از علمای حاضر که کتبی دارن در اصول، ایشون این قول وضع جمل و وضع مرکبات رو نسبت میدن به ابن مالک، میگن قائل این قول ابن مالک است، که ابن مالک گفته است که جمل و مرکبات یک وضع جداگانه ای دارد. بعضی باز از مجتهدین حاضر برعکس این مطلب رو به ابن مالک نسبت میدن، میگن ابن مالک گفته است اصلا هیئت دارای وضع نیست. ولی ظاهرا این حرف آقایون حرف قسمت دوم حرف درستی نباشه. ابن مالک در بعضی از کتاب‌هاش قائل به وضع هیئت هست، و حرفی رو که ابن مالک نفی کرده همین وضع مرکبات هست. امام هم در بعضی از کتاب‌هاشون به این مطلب اشاره میکنن. بعضی از مجتهدین حاضر میگن که ابن مالک گفته اصلا هیئات وضع نداره، ولی نه، ابن مالک حرفش اینه که ما وضع جمله به غیر از وضع هیئت و وضع مفرد دیگه وضع دیگری به نام وضع جمله نداریم. آقای اشتباه کردن، خیال کردن مراد ایشون اینه که ابن مالک میگه اصلا هیئت وضع نداره. علامات الحقیقه و المجاز، ایشون دلیلم در بعضی کتاب‌هاش ذکر میکنه، ذکر قد يعلم الإنسان إما من طريق نفس أهل اللغة أو لكونه نفسه من أهل اللغة أن لفظ كذا موضوع لمعنى كذا. إن بحث در علائم حقيقة مجاز قبل از اینکه علائم حقيقة مجاز ایشون متذکر بشوند، یک مقدمه ای رو مطرح میکنند برای اینکه علائم حقیقت و مجاز در کجا به درد میخوره و موضوع علائم حقیقت و مجاز کجاست. در این مقدمه می‌فرمایند انسان نسبت به الفاظ و لغات از دو قسم خارج نیست. تارتاً انسان عالم است به وضع لفظ برای معنای خاصی، علم دارد که این لفظ وضع شده است برای این معنا. حالا حصول علم هم برای این آقا یا به خاطر این است که خودش اهل لغت است، و یا به خاطر این است که اهل لغت به ایشون گفتن، تصریح کردن که این لفظ وضع شده برای این معنا، و این آقا هم از این نص و تصریح اینها علم پیدا کرد. در عالم به لغت و وضع ما بحثی نداریم، اما تارتن انسان یقین دارد، میداند لفظی در دو معنا استعمال می شود، اما شک دارد که این استعمال حقیقی است یا استعمال مجازی است. برای این آقا که شک دارد در موضوع له لفظ، علمای علم بیان علائمی ذکر کردند که این آقا رو از حالت شک بیرون می آورد، و با کمک گرفتن از این علائم معنای حقیقی لفظ را تشخیص می‌دهد. مرحوم مظفر از بین این علائم سه علامت رو ذکر می‌فرماید. علامات الحقیقت و المجاز، علائم حقیقت و مجاز. قد یعلم الانسان، مقدمه شون این است، گاهی انسان می داند اما من طریق نفس اهل لغه، این علم انسان یا از راه تصریح اهل لغت است، او لکونهی نفسهی من اهل لغه، یا به خاطر اینکه خودش از اهل لغت است، علی ای حال علم پیدا می کند انسان ان لفظ کذا موضوع لمعنا کذا، فلان لفظ وضع شده برای فلان معنا، علم دارد به این مطلب. ولا کلام لأحد فی ذلک، خب اینجا دیگه حرفی نیست، علم دارد فوق علم و فوق قطع هم که چیزی نیست. فإنه من الواضح ان استعمال اللفظ فی ذلک المعنى حقیقه و فی غیره مجاز، وقتی علم دارد موضوع لفظ این معناست، خب واضح است که استعمال لفظ در اون معنایی که یقین دارد حقیقت است و در غیر اون معنا مجاز است. وقد يشک في لفظ في وضع لفظ مخصوص لمعنى مخصوص، اما گاهی انسان شک میکند در وضع لفظ مخصوص، علم دارد فوق علم و فوق قطع هم که چیزی نیست. فانه من الواضح ان استعمال اللفظ في ذلك المعنى حقيقه و في غيره مجاز، وقتی علم دارد موضوع لفظ این معناست، خب واضح است که استعمال لفظ در اون معنایی که یقین دارد حقیقت است و در غیر اون معنا مجاز است. وقد يشک في لفظ في وضع لفظ مخصوص لمعنى مخصوص، اما گاهی انسان شک میکند در وضع لفظ مخصوصی برای معنای مخصوصی. فلا يعلم ان استعماله في هل كان على سبيل الحقيقه، یقین دارد این لفظ در این معنا استعمال میشود، اما نمیداند که استعمال اون لفظ در اون معنا آیا بر سبيل حقیقت است. فلا يحتاج الى نصب قرينه عليه، چون نیاز به نصب قرینه نداشته باشد. علامت حقیقت این است که دیگه وقتی که لفظی در معنای حقیقت بود، اون لفظ رو میتواند در اون معنا بعداً استعمال کند بدون قرینه. او على سبيل المجاز، یا نه استعمال این لفظ در این معنا استعمال مجازی است، فيحتاج الى نصب القرينه، پس نیاز دارد به نصب قرینه. یقین داره لفظ اسد در رجل شجاع استعمال میشود، نمیدوند اسد وضع شده برای رجل شجاع تا اینکه حقیقت باشه بدون قرینه خودش از این بعد استعمال کنه، یا نه مجازی است تا با قرینه این لفظ رو به کار ببرن. و قد ذکر الاصولیون، ذکر کردن علمای اصول تبعا لعلمای معانی، لتعیین الحقیقت من المجاز، برای مشخص نمودن حقیقت را از مجاز، ای لتعیین انه موضوع لذالک المعنا او غیر موضوعین، برای مشخص کردن این که این معنا موضوع لی این لفظ هست یا نیست، برای مشخص کردن اینکه اون لفظ وضع شده برای این معنا یا وضع نشده است، طرقاً و علامات کثیره. آقایون ذکر کردن برای علامت حقیقت و مجاز راه‌ها و علائم زیادی را، نذکر هنا اهمها، ذکر میکنیم در اینجا اهم این علائم را. الاولا التبادر، اولین علامتی که برای تشخیص معنای حقیقی از معنای مجازی ذکر می‌فرمایند، تبادر است. در بحث تبادر سه مطلب رو ایشون متذکر می‌شوند. مطلب اول، حقیقت و معنای تبادر. مسئله دوم، علت این که تبادر علامت حقیقت است. مسئله سوم، اشکالی بر تبادر و جواب از اشکال. اما معنای تبادر واضح است، انسباق المعنا من اللفظ مجردن عن القرینه، خطور معنا از خود لفظ بدون قرینه، این خطور رو تبادر میگویند. اگر به مجرد استعمال لفظ بدون قرینه معنای خاصی به ذهن انسان خطور کرد و این لفظ بدون قرینه دلالت کرد بر معنای خاصی، این دلالت لفظ بر معنا بدون قرینه علامت حقیقت است، یعنی علامت این است که این لفظ وضع شده است برای این معنا. چرا تبادر علامت حقیقت است؟ با یک دلیل ساده. اصولا دلالت لفظ بر معنا از سراح خارج نیست عقلا، یا دلالت لفظ بر معنا بالمناسبت ذاتیه است، این رو قبلا مشروحا ذکر کردیم و رد کردیم. دلالت لفظ بر معنا به مناسبت ذاتی و علت و معلولی نیست. این قسم که باطل شد، دو قسم دیگه باقی میماند. دلالت لفظ بر معنا یا به سبب وضع است یا به سبب قرینه است. در ما نحن فیه فرض این است که لفظ در معنا دلالت می کند بدون قرینه، پس شق سوم هم باطل شد. باقی می ماند شق دوم که دلالت این لفظ بر این معنا به سبب وضع است. پس دلالت لفظ بر معنا سه تا علت داره، یا ذاتی است یا وضعی است یا با قرینه است. ذاتی که نیست، در ما نحن فیه قرینه ای هم که وجود ندارد، پس معلوم می شود دلالت این لفظ در این معنا به وضع است و تبادر هم معناش همینه، یعنی دلالت لفظ بر معنا بدون قرینه. الاولا التبادر، قسم اول از علامت اول از علائم حقیقت و مجاز تبادر است. دلالت کل لفظ علی ای معنا لابد له من سبب. ایشون اول علت رو ذکر میکنن، میفرمایند دلالت هر لفظی بر هر معنایی لابد است برای این دلالت از سببی، و سبب لا یخلو فرضه عن احد امور ثلاثه. سبب دلالت لفظ بر معنا عقلا فقط یکی از این سراح و یکی از این سه سبب میتواند علت دلالت لفظ بر معنا باشد. اولی المناسبت ذاتیه، بگیم بین لفظ و بین معنا مناسبت ذاتی است. به مجردی که شما میگید لفظ اسد، ذاتاً در ذهن من تبادر میکنه حیوان مفترس. وقد عرفت بطلانها، رابطه لفظ و معنا رابطه علی و معلولی نیست، به الا باید همه انسانها در همه لغات مشترک باشند. پس این قسم که نیست. اول علقت الوضعیه، یا رابطه بین لفظ و معنا و دلالت لفظ بر معنا به خاطر رابطه وضعی است یا به خاطر قرینه حالیه یا مقالیه. پس وقتی که لفظ اسد گفته می شود، از این لفظ اسد حیوان مفترس به ذهن انسان خطور می کند، اسد دلالت میکند بر حیوان مفترس، یا به خاطر مناسبت ذاتی است که درست نیست، یا به خاطر رابطه وضعی است، و یا به خاطر قرینه حالی است. اینجا قرینه هم که وجود ندارد، پس خطور معنای اسد از این لفظ معلوم میشود بالعلقه الوضعیه، یعنی واضح این لفظ رو وضع کرده برای این معنا. فاذا علم ان الدلاله مستنده الى نفس اللفظ، وقتی که فرزین است بداند این آقای بداند این فرد این که دلالت مستند است به خود لفظ بدون تکیه داشتن بر قرینه، به انه یثبت انها من جهت العلقه الوضعیه، ثابت می شود که این دلالت لفظ بر این معنا از جهت رابطه وضعی است. و هذا هو المراد بقولهم التبادر علامه الحقيقه، مراد علما که میگویند تبادر علامت حقیقت است، همین معناست. خطور معنا از لفظ بدون قرینه قطعا علامت وضع است. چرا؟ به علت این که قرینه ای که نیست، مناسبت ذاتی هم نیست، پس حتما لفظ در این معنا وضع شده است که این معنا از این لفظ به ذهن خطور می کند. ول مقصود من کلمه تبادر، اینم که علما می گویند تبادر، تبادر معناش اینه و هم سباق المعنا من نفس لفظ مجردن عن کل قرینه، این سباق معناست از خود لفظ، پیشی گرفتن معناست از خود لفظ به ذهن انسان بدون قرینه، این معنای تبادر است. اشکال بر تبادر سهر می شود.